الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. به مناسبت این که این ایام ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بانویی که سیدت و نساء العالمین است و مظهر اعلای عفاف در عالم اسلام این مناسبت تناسب که در این ده شب که از این شب که شب چهارشنبه شروع می شود تا شنبه هفته بعد از این هفته بعد از هفته آینده به شب شنبه ادامه پیدا می کند سوره مبارکه نور را تفسیر بکنیم. به علت انتخاب این سوره این است که تقریبا بیشترین آیات این سوره و در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده این باشد که شما متذکر بشوید و بیدار و هوشیار گردید. این که ابتدا می‌فرماید سوره ای که نازل کرده این این تنها سوره ای که با این جمله شروع می شود این سوره است. ما بسیاری از سوره ها داریم که از اولی که شروع می شود به عنوان این است که کتابی فرود آوردیم، یعنی همه قرآن را اشاره می کند، ولی اینجا بی تنها به همین سوره اشاره می کند. معلوم که یه عنایت خاصی به مفاد این سوره است. سوره هم که معناش می دانید که هر قطعه ای از آیات قرآن که با یک بسم الله شروع می شود و بعد پایان می پذیرد که بعد از او با بسم الله دیگری هست، این قطعه را به ایک میگن سوره. قرآن از کتاب هایی که فصل ندارد، باب ندارد، بحث ندارد، ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره است و با یک بسم الله آغاز می شود و بسم الله آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی. و کلمه سوره را هم میگویند که از همون ماده است که کلمه سوره به سین وضع شده است. در زبان عرب این حصار که در فارسی داره میگویند که در دور شهرها میشکیدند که یک شهر در داخل خودش قرار میداد، یک حائطی بود، یعنی یک دیواری بود که احاطه داشت در تمام این شهر یا این قصبه یا این ده. او را بهش میگفتن سور، مخصوصا در مورد شهرها میگفتن سور البلد، یک دیوار مرتفع که در دور یک شهر میکشیدن. تنه او مثل این که هر سورهی در داخل یک حصاری قرار گرفته است، از این جهت بهش میگن سوره. قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است، نه اینکه بعد مسلمین این را سوره سوره کرده باشند، نه، سوره سوره شدن قرآن به دستور خود پیغمبر و در واقع شعب عظم اولی که خود قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل شد. این آیه اول مخصوصا با تعبیر سوره انزلناها و بعدم با کلمه فرضناها این مطلب می فهماند که این مسائل مربوط به احاق مسائل بسیار جدی، یعنی درست در جهت عکسی که این در جهت عکس اون که امروز دارم بسر امروز فکر میکنه که هی میاد در جهت سعن کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن این روابط جنسی و به اصطلاحی که اصطلاح غلطی در جهت اکتیویست میزنه آزادی، هی در جهت آزادی جنسی جان برمیدارد. قرآن برعکس اون چرا که به تحت عنوان به اصطلاح حریمه های عفاق بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات های بی افتتی بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات لکدار کردن زنهایی که عفیفن و به دروغ متهم می شوند اونها را بیان می کند و چه اون که در باب ترغیب به ازدواج بیان می کند و بالاخره هر چه در باب مسائل مربوط به عفاف گفته است، بخواد بگم مسائل بسیار بسیار جدی و فرض نمی شه اینها را کوچک شمرد. و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیر کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی. حالا در باره اینها بحث سوره انزلناها سوره که فرود آورده ایم و فرض و حاکم کرده ایم رعایت مقررات این سوره را، یعنی ملیم نیشمون کوچک نیشمون و انزلنا فیها آیات بینات و در این سوره یک سلسله آیات بینه ما فرستاده ایم، آیات بزرگ روشن فرستاده ایم. حالا ممکنه مقصود تمام آیات سوره باشد یا اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر علمیگان می فرماید مقصود اون آیاتی که در وسط سوره آمده و در واقع این آیات ستون فقرات این سوره هستند، یعنی سایر آیات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسی به اصطلاح و اون آیات آیاتی مربوط به اصول عقاید و منتهی به وجه تناسبش را بعد بیان می‌کنیم. به هر حال قرآن می‌گوید ما این سوره را این فرود آورده‌ایم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمینه آداب و اخلاق جنسی عادل شمرده ایم و یک سلسله آیات بینه در او فرود آورده ایم، همه برای بیداری بشر و برای آگاهی بشر، لعلکم تذکرون، باشد که شما یادآوری پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، از غفلت خارج گردید. باید بدانید که فرق از میان تفکر و تذکر، تفکر اونجایی که یه مسئله ای را که انسان به کلی جاهل و نادان است و نمیداند به انسان میآموزند، که قرآن در بسیاری جاها هم از تفکر میزند. تذکر مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت این مسائل رو درک می کند، یعنی باید یادآوری کرد و باید توجه داشت. قرآن مخصوصا اینها را به این عنوان بیان می کند شاید یه علتی جمع احترام گذاشتن به بشر است، یعنی ما شما را داریم متوجه می کنیم به این مسائل، یعنی مسائلی که اگر خودتانم بیاندیشید می فهمید ولی ما داریم شما را متذکر و متوجه می کنیم. این آیه طبیعی آیه بعد از این مربوط به مجازات فحشا یعنی مجازات زنا، فحشایی به معنی زنا. می فرماید که از زانیت و از زانی اجل دو کل واحد من هما نعتاد یلده فلا تأخذكم بهما رأفتون في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. جرين آية سمع طلب بيان صداك عمل إنك زناكار أهم از مرد و اما اما زن باید مجازات بشن و مجازاتشون را هم قرآن تعیین کرده است. سب تازیانه باید به مرد زناکار داده بشود و همونطور سب تازیانه به زن زناکار. مطلب دوم آگاهی در عبد مؤمنین که مرد این در این مورد در مورد مجازات مبادا تحت تأثیر عواطفتون قرار بگیری، مبادا اینجا دلتون رحم بیاد که اینجا جای رحم نیست که ای آقا سب تا تزیانه در بسیاد دیگه بگذاری که خود مثلا اجرا نکنی یا مرد یا زن. اینجا نه، مبادا در اینجا عواطفتون به هیجان بیاد و سبب بشود که عملا تسامحی در اجرای این حد قائل بشید. و به اصطلاح امروزی به خیال نکنید این عمل غیر انسانی، نه انسانی. مطلب سوم که بیان کرده است این است، این مجازات را در شفا انجام ندید، چون این مجازات درای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتما یک جمعی از مؤمنین باید در موقع اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشن و ببینن. مقصود این است که این حکم وقتی که اجرا می شود باید به جور اجرا بشود که همه مردم آگاه بشن. مثلا مرد زناکار یا فلان زن زناکار این حد در بارت اجرا شد، نه این که این مخفیانه اجرا بشود، نه مخفیانه نه، باید علنی شود. این سه مطلب که در این آیه بیان شده راجع به قسمت اول که دستور مجازات زنا هست، این مطلب را چند مطلب را باید دارد نهاز کن. یکی این که فلسفه مجازات زنا چیست، فلسفه این مجازات چیست. غالبا شما اگر در کتاب هایی که در این زمینه ها بحث کرده باشند بخوانید میبینید یه جور اظهار نظر میکنن، میگن آقا علت مجازات زنا به اصطلاح اونها مرد سالاری، یعنی در دوره هایی که مرد حاکم بر خانواده بوده به معنای این که مرد مالک خانواده بوده و زن حقی نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست مرد برای بهره برداری مرد و مرد خودش رو مالک زن میدانسته است. وقتی که زن زنا میکرده است از نظر مرد اینجور بوده که یک چیزی که تعلق داشته به او این رو زن در اختیار دیگری قرار داده. از این جهت مسئله مجازات زنا به اصطلاح برقرار شد. این معلومه که یه حرف شرطی، یعنی از نظر قانون اسلام یک حرف شرطی. در اسلام مجازات زنا منحصرا برای زن نیست، هم مرد باید مجازات بشود و هم زن. از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده تجلیل کنند، هم مرد زناکار و هم زن زناکار هر دوی اینها باید مجازات بشن، هر دو باید مجازات بشن. اگر اینجور میبود که مرد هیچ محدودیتی نمی داشت، هیچ ممنوعیتی نمی داشت و تنها زن بود که ممنوع بود، چون شاید بودن در دنیا همچون مقرراتی در بعضی جای دنیا که فقط زن حق زنا کردن نداشته است ولی مرد حق زنا کردن به هر گونه حقی داشته. خب در اونجا می شد این هر فرسکی دو بیاد که فلسفه مجازات زنا آن است و لحاظا تنها زن مجازات می کنند. اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن ممنوع است از زنا کردن. و معناش این است، یعنی مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، که ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و مسئولیتها. زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، یعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیت. پس مرد حق ندارد بدون این که مسئله ازدواج در میان باشد، بدون اون که مسئله ازدواج در میان باشد، آزادانه به اصطلاح امروز اشباع کند غریبه جنسی را، همچنان که زن چنین حقی را ندارد. خب پس بنابراین اختصاص ندارد فلسفه حرمت زنا به مرد، تعمیم دارد در مورد هر دو. اون وقت یه مسئله دیگر مطرح است، اون مسئله جوابت امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام محسن، محسن باشد و یا محسن باشند ممنوعان از زنا. یعنی یه مرد زندار حق ندارد زنا بکند و یک زن شوهردار حق ندارد زنا بکند. اما یک مرد که زن ندارد برای او هیچ مانعی نیست بخواد زنا بکند، همچنان که یک زنی که شوهر دارد حق ندارد زنا بکند. و طبعا هم مرد بی زن هم با زن شوهردار حق ندارد زنا بکند. و زن شوهردار، زن بی شوهر هم با مرد زندار حق ندارد زنا بکنند. پس مرد بی زن و زن بی شوهر هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حالا چرا؟ اونه این رو فکر می کنند که آقا مرد زندار علت این که حق ندارد زنا بکنند چون حق زنش را از تقدیر کرده. فلسفه ی حرمت زنای مرد زندار این است که به زنش خیانت کرده، حق او را از بین برده. فلسفه ی حرمت زنای زن شوهردار هم این است که حق شوهرش را از بین برده. پس مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد، زنی هم که شوهر ندارد تعهد در برابر کسی ندارد، پس بنابراین برای اونها اشکالی نیست. ولی از نظر اسلام در اینجا دو موضوع مطرح هست. یک موضوع اینه برای هیچ مردی به هیچ زن در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی نیست. مخواد زن دسته باشن، مخواد نبسته باشن، زن شوهر دسته باشن یا نبسته باشن. یعنی اسلام برای عائله اون اهمیت فوق‌العاده ای را قائل است که در خارج از قانون خانوادگی ارضای کامیابی جنسی را ممنوع می‌داند. یعنی تنها و تنها محیط خانوادگی را جای ارزای کامیابی جنسی میدانند و محیط خارج از کانون خانوادگی را به هیچ شکل اجازه نمیدهد که مردی و زنی از یکدیگر استمتاع پیدا کنند. یه مسئله دوم مرد زندار و زن شوهر دارد. لحاظا دو مجازات قائل است. یه مجازات کلی قائل است، همون صد تا زیانه. و اگر مرد زندار یا زن شوهردار زنا کرد، اینجا مجازات شدت پیدا می کند و اون رجم است، سنگساری. بدونید آقا یکی از چیزهایی که پایه خانواده را، محیط خانوادگی را محکم می کند همین مسئله. به علت این که پایه کانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است. به امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کردیم کانون خانوادگی را متزلزل کردیم. دیدید آقا در اون محیط و تا وقتی که به دستور اسلام واقعا عملا عمل میکرد جامعه ما، یعنی شکرها واقعا قبل از ازدواج با زنی و دختری در تماس نبودن، به اصطلاح خود فرنگی امروز گرلفرن نداشتن، رقیب دختر نداشتن و دخترها همین بود. ازدواج برای یک پسر یا برای یک دختر یک آرزو بود. یک پسر به سن 15 سالگی که می رسید احساس طبیعی نیاز به همسر درش پیدا می شد و یک دختر هم بود. این طبیعی بود که برای یک پسر آرزو این بود که زن بگیرد. اون ازدواج برای چی بود؟ از محدودیت و ممنوعیت استفاده کردن از زن خارج می شد، می رسید به مرز آزاد بودن استفاده کردن از زن. اون وقت شب زفاف هم از تخت پادشاهی نبود و چون روی خاصیت روانی این کتاب
اولین موجودی که او را به این هر رو بهره رسنده، یعنی از محدودیت به آزادی رسنده، این همسرش. این دختر هم این پسر اول کسی بود که ایرا از محدودیت به آزادی رسنده بود. این بود که پسر و دخترهایی که حتی هم دیگر ندیده بودن ارتباط کرده بودن، اون چنون با یک دیگر اینها الفت میگرفتن که عجیب بودن. نمیخوام بگم ندیدن کار درستی، نه، اسلام اجازه داده که ببینن، ولی و اگر هم ندیده بودن این دو تا وقتی که به یک دیگر میرسیدن تا لب گور به یک دیگر عشق میرسیدن. اما در سیستم فرنگی، در سیستم فرنگی یه پسر اجازه میدهد که تا مادر زن نگرفته روابط جنسی آزاده، به یه دختر هم اجازه میدهد تا شوهر نگرفته روابط جنسی آزاده. نتیجه این هم درای پسر ازدواج و محدودیت هست و درای دختر هم ازدواج محدودیت هست. یعنی قبل از ازدواج آزادی داشته با هر که، حالا که میخواد ازدواج بکنم محدودی که به یکی. این از که یه پسر اون زنی را که میخواد بگیره از این روز که میگه که من زندانبان برای خودم درست کردم، یه دخترم شوهرش دارد میشه زندانبان. یعنی از آزادی به محدودیت میاد. ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزادی را محدود کردن، از آزادی به محدودیت آمدن. و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به آزادی آمدن. ازدواجی که پایش از محدودیت خاصیت روانیش این باشد از محدودیت به آزادی آمدن استحکام دارد. و اما اون که پاید از آزادی به محدودیت آمدن است، اولا خودش استحکام ندارد، یعنی زود منجر به طلاق میشه. ثانیا او پسری که به تعبیرهای خود فرنگی ها که اینجا ترجمه کردن، پسری که صدها جهها و جایی صدها دختر رو تجربه کرده است و دختری که جهها و صدها پسر رو تجربه کرده است، حالا با یکی نگه پابند میشه، نگه میشه پابند میشه. این است که در اسلام در مسئله زنا علت این که زنا را اسلام تحریم کرده فقط این نیست که این حق اون مرد است و حق این زن، پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک زن ندارد، زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک مرد ندارد. پس هیچ مانعی نیست. پس یه مردی که تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اون مطلق العنا، یه زنی هم تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اونم مطلق العنا میشه ابدا. یا باید محرومیت رو به صورت مطلق قبول بکنی یا باید ازدواج مرتب بگیری، یعنی تعهدها و مسئولیتهای ازدواج. خب این است که به طور شدید اسلام میگوید که زنا مجازات دارد و مجازاتش هم این حد اقل مجازاته، یعنی مجازات زنایی که فقط زنا، زنایی که فقط جنبه زنا دارد. دیگه پامال کردن حق یک زن و پامال کردن حق یک شوهر تاش دیگه در کار نیست. زنا سب خاطی ها ندارد. مردی که در عین این که زن دارد و طبعا تحت فشار غریزه جنسی و زنی که شوهر دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست، بازم روی حوث بازی میاد زنا میکنند. این دیگه اسلام میگوید رجم پنج سال کردن. ببینید تا چقدر اسلام برای اهمیت دارد. دنیای فرنگ آمده اینجا اول سرسید در این حد که اصل زنا خود جرمی در غیر مورد مرد شوهر زندار به زن شوهر دار. راسته میگم مگر اینکه یه جراحتی وارد کند، اگه جراحتی وارد نکند که عیبی ندارد، اشکالی ندارد. هم که رسیدن به اینجا که من
اصلا به قرآن رسید تری هم میگم برای زن شوهردار و مرد زندار هم میگمانی چه سری داره که یک زن شوهردار
هم رفیق داشته باشه عشقش در یک جا باشه
هم دیگه که همسر داشته باشه به یه آجامی یا یه مزور
عشقش با او انجام بده
بچه ها تو خونه این بیار ولی تعهد دست دارن وقتی که با معشوقش اعتبازی می کنم از مسائل جلوگیری از بچه دار شدن استفاده بکنن حالا مگه خود راسل باور بکنه یه حرف راقی نیست آدم عاقل که باور نمی کنه
تو یه زن یه مرد یه روز داشته باشه عشقش با یه مرد باشه
ولی همسر یک شوهر باشه
فقط متعهد بوده که بچه برای این بیاره
خب هر زن دلش میخواد اون بچه ای که میداد بچه ای که جلوی چشمش هست یادگار اون آدمی باشه که او را دوست دارد
نه یادگار آدمی که از تنفر داره
و چه دامنی هست که از اینه که دوست داره آبستن نشه و به ریش اون نبندد قرآن مثل این که میدونسته البته خدای قرآن قطعا میدونسته یعنی میخوام میگم مثل این که یعنی ساز عنایت این جهت بوده لانزلناها
و فرضناها ما اینها را حق میکرده ایم
اینها از قوانین که تغییر ناپذیر مقتضیات زمان اینها را تغییر میده و نمیتواند تغییر بدهد اینها جزء اصول زندگی بشر است تغییر ناپذیر در جمله بعد از این فرمان بلا تأخذ کم ذهن ما رعفتون شیدی لله ها شدت عمل لکن میده میگه اینجا جای رعفت نیست جای قدرت نیست همین قدر که ثابت شد دیگه حق گذرت نده در جمله بعد کم که مخصوصا توصیه می کند عمل می کند مبادا
اجرای حکم حد زن زناکار و مرد زناکار را
در پشت دیوارهای مخفی انجام بدهید و دور از چشم مردم
حتما باید در حضور مردم انجام بدهید
خبرش همه جا پخش بشه بدانن اصلاح در مسئله اطاعت حتی حجت فوق العاده دارد و از اجرای دستورهای جزایی برای تعدید و تربیت اجتماع
یه زنی زنا بکند محرمانم دارن اولا ولی اعدامشم بکنن که اثری در اجتماع نمی بخشن
حالانی جعلت کنید باید اینجورم بکنید در صدر اسلام هم هر وقت این چیزی اتفاق افتاده که البته کم هم اتفاق افتاده چون همین قوانین اجرا کنی کردن و تو جنات هم اتفاق می افتاد ولی هر وقت اتفاق می افتاد اعلام عمومی می کردن ایوه الناس جمع بشید برای این که حد زنا بناس اجرا بشود
این مربوطه این آیه